چند روز آینده و نیز اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تا یک ماه آینده پایان یافت. به گزارش وبسایت کرمان نو، کارگران معدن در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی و اینکه دستمزدهایشان به حد کار روزانه 10 تا 12 ساعته نیست، اعتصاب و تجمع کرده بودند. قراردادهای کارگران بر اساس قانون کار یعنی 8 ساعت در روز است. جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد اهواز و اصفهان در مقابل ساختمان‌های این صندوق در این دو شهر تجمع کردند. این بازنشستگان که هر هفته روزهای یک شنبه تجمع می‌کنند، خواستار تحقق مطالبات معیشتی و حقوقی خود هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبر کوتاه بود اما پرحاشیه. اینکه در 31مین سالروز تصویب قانون کار 40 نماینده مجلس امضا جمع کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار، مزد توافقی را برای کارگران روستایی قانونی کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نمایندگان میگویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و الزام کارفرما به پرداخت آن باعث کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است. آنها عنوان میکنند که تغییر ماده 41 به افزایش نرخ اشتغال کمک میکند. ماده 41 قانون کار مربوط به تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار است. دو تبصره این ماده تاکید میکنند که حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه‌های زندگی یک خانوار در یک ماه تعیین شود. البته فعالان و تشکل‌های کارگری همیشه انتقاد کرده‌اند که شورای عالی کار آمدانه تبصره مربوط به هزینه‌ها را نادیده گرفته است. در سالیان اخیر بارها تلاش‌های انجام شده تا این ماده تغییر یابد که البته از آن عنوان اصلاح نام برده شده است. آخرین تلاش ها مربوط به یک مؤسسه خیریه در اصفهان بوده که در این چند سال تلاش کرده است از طریق نمایندگان همفکر با خود در مجلس دستمزد توافقی را رسمیت ببخشد. این را هم اضافه کنم که با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، نگرانی هایی از تلاش دوباره برای اجرای طرح‌های استاد شاگردی و یا منطقه‌ای شدن دستمزدها ابراز شد. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی برای تصویب این طرح‌ها تلاش شده بود، اما به دلیل اعتراض‌های شدید تشکل‌های کارگری کنار گذاشته شدند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به اینکه سرکوب مزدی، ارزانسازی نیروی کار، اعمال تبعیض و در نتیجه افزایش استثمار، فقر و گرسنگی کارگران و مزدبگیران پیامد سیاست‌های جمهوری اسلامی بوده است، می‌افزاید همزمان همواره با اعتراض‌های کارگران و مزدبگیران برخورد شده است.
اشکال این استثمار و به بلگی کشوندن کارگر رو قبل‌تر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همینطور در سالها پیش خروج کارگاه‌های زیر 5 نفر از شمول قانون کار و مواردی از این دست رو دیده بودیم و خب البته در جاهای دیگه و مراکز کاری دیگه هم که مشمول قانون کار هست هم استثمار به انواع مختلف وجود داره. قانون کار هیچ وقت نتونسته نه دستمزدی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی برای کارگر تامین کنه، نه امنیت شغلی برای کارگر فراهم کرده، نه پرداخت حقوق به موقع کارگر رو تضمین کرده و نه حتی تونسته حافظ احترام و شأن کارگر باشه و همیشه حق کارگر رو تضییع کرده. اما هنوز سعی دارن تا از همین حداقل‌های موجود در قانون هم بکنن و از مزد کارگر به شیوه‌های مختلف بزنن. تلاشی که الان توسط مجلس و با همکاری وزارت کار برای توافقی کردن دستمزد کارگران در روستاها انجام میشه مقدمه‌ای و خیز بزرگیه که وزارت کار داره برمی‌داره برای اینکه مزد رو منطقه‌ای کنه. اساس برنامه‌های عبدالمالکی هم قبل از انتخابش به عنوان وزیر به اصلاح کار و رفاه بر موضوع اصلاح قانون کار و منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد استوار بود. الان بهانه و دستاویزشون برای عملی کردن دستمزد توافقی در روستاها اینه که هزینه‌های معیشت در روستا در قیاس با شهر کمتره. اما باید پرسید که آیا هزینه آب و برق و گاز هم در روستاها پایین‌تره؟ آیا هزینه‌های درمان در روستاها که اتفاقاً هیچ گونه امکانات درمانی ندارن و برای کوچکترین بیماری باید به شهرهای مجاور رجوع کنن هم پایین‌تره؟ آیا قیمت اقلام خوراکی و مایحتاج عمومی خانوارهای روستایی فرقی با شهرها داره؟
آقای شجیراتی درباره دست اندرکاران طرح دستمزد توافقی برای کارگران روستایی میگوید
این طرح فقط و فقط بر مبنای سودجویی، منفعت طلبی و حرص بیشتر برای سود بیشتر شکل گرفته. همین الان شکاف عمیقی بین مزد فعلی و هزینه های معیشت وجود داره و به اذعان خودشون یک سوم هزینه های زندگی رو هم نمیتونه تامین کنه. با این حال دارن گام هایی رو برمیدارن که در مرحله بعد از توافقی شدن دستمزد حتی بیمه اجباری تامین اجتماعی رو هم حذف کنن و کم کم زمینه رو برای منطقی شدن دستمزد فراهم کنن که در این صورت خب شاهد تعمیق بیشتر فقر و فلاکت و بی‌تأمینی کارگران خواهیم بود. این طرح از کجا میاد و پشت پرده ماجرا چه کسانی هستند؟ صحبت از حضور مؤسسات خیریه در پس پرده این ماجراست، اما یک مؤسسه خیریه کوچک در شهری مثل اصفهان یا مثل مبارکه چه منافعی میتونه از قبل اجرای این طرح داشته باشه؟ خب خیریه ها چند سالیه که توسط بخش خصوصی و صاحبان صنایع و کارخانجات و مؤسسات مالی و تولیدی به راه افتادن تا پوششی باشن برای فعالیت های غارتگرانه، تاراج ثروت و اموال شرکت ها و به عبارت راهی برای پولشویی صاحبان قدرت و ثروت. به طور مشخص الان صحبت از اینه که طرح مذکور حاصل پیشنهاد مؤسسه خیریه نظر اشتغال در استان اصفهانه که سال 91 تشکیل شده و عملا از سال 94 در حال تلاش برای منطقی کردن دستمزد. اما این مؤسسه تنها نیست و خیریه‌های دیگه‌ای هم به دنبال اجرای این موضوع هستند. نکته جالب توجهی که در مورد این به اصطلاح مؤسسات خیریه وجود داره اینه که به شکلی تو در تو اقدام به ایجاد و راه اندازی خیریه های دیگه ای کردن و جالبتر این که کسانی در این مؤسسات خیریه اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره هستن که در شرکت های بزرگ فولادی و پتروشیمی صاحب مناصب مختلفن، شرکت های تامین آب صنایع و معادن، شرکت های سرمایه گذاری تولید مواد نسوز برای صنایع فولادی، شرکت های تعاونی مختلف و کارخانجات تولید مواد بتونی دارن و حتی در بورس کالا هم عضو هیئت مدیره هستن. و از همه مهمتر وقتی اسامی مؤسسین و اعضای این خیریه ها رو بررسی کنید میبینید که برخی از این افراد در سالهای اخیر در ارتباط با افراد ذی‌نفوذ و دخیل در مافیای فولاد و مافیای آب ازشون اسم برده میشه. اینجاست که مشخص میکنه چرا و چگونه یک یا چند مؤسسه خیریه به مبتکر طرحی میشن که میتونه حتی وزیر و نماینده مجلس و بالاترین سطوح ارکان حکومت رو با خودش همراه کنه و حتی اونطور که گفته میشه این خیریه ها مکاتباتی با دفتر خامنه‌ای هم داشتن و این امکان هم وجود داره که بتونن نظر موافق رأس حاکمیت رو هم به این موضوع جلب کنن.
در این حال به نوشته ایلنا فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها با اعلام اینکه نمایندگان مجلس باید حافظ و مدافع قانون باشند نه اینکه در سال روز تصویب قانون کار دست به تخریب آن بزنند گفت آیا نمایندگان مجلس نمی‌دانند همین امروز کارگران نمی‌توانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و پنیر بخرند و سر سفره ببرند؟ پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که سبد معیشت ماهانه 11,479,000 تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حدود 4,200,000 تومان است. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان هم با اشاره به آنچه تجربه های شکست خورده مانند حذف کارگاه های کمتر از 5 تن و سپس 10 تن و مناطق آزاد از شمول قانون کار نامید پرسید که در این شرایط چگونه دم از رفع بیکاری با ایجاد طرح مزد توافقی زده می شود. در همین حال به نوشته ایلنا اداره کل تنقیح قوانین تأکید کرد که طرح مورد نظر با بند 4 اصل 43 قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری در تعارض است. بخش دوم اخبار را می‌شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که در پی پیگیری‌های کارگران ارکان ثالث مجتمع گاز پارس جنوبی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دستور اجرای طرح اقماری 14 روز کار 14 روز مرخصی برای کارگران پیمانکاری پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی را صادر کرد. این کارگران تا کنون به صورت نوبت 3 هفته کار و 1 هفته استراحت کار می‌کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران تصمیم اخیر را دستاورد و پیروزی مهمی برای کارگران پیمانکاری نفت دانست. مرضیه طاهریان کارگر کارخانه نساجی کویر سمنان جان خود را در یک حادثه کار از دست داد. به گزارش خبرگزاری ایلا، همکاران مرضیه طاهریان گفتند مقنعه‌اش در دستگاه ریسندگی گیر کرد و پس از آن سرش به درون دستگاه کشیده شد و جان باخت. سیمین یعقوبیان مشاور امور زنان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی در ارتباط با این حادثه گفت لباس کار باید متناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را بدون احتمال بروز حوادث ناگوار انجام دهد. به گفته او یک نکته دیگر حضور این کارگر جوان در شیفت شب در کارگاه است، زیرا زنان نباید در این شیفت کار کنند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، درباره این حادثه به چند نکته اشاره می‌کند.
خیلی از وقتا مسائل این چنینی در ارتباط با ایمنی، در ارتباط با دغدغه‌های کارگری توسط سندیکاها در تمام دنیا، توسط اتحادیه‌ها و صنف مثلا کارگری میتونه به این موضوع رسیدگی بکنه. ببینید این یه مسئله خیلی خیلی جزئیه. اگر این مسئله اتفاق نیفتاده بود، شاید ما کمتر اصلا از این موضوع خبردار می‌شدیم که کار کردن با یه دستگاه ریسندگی میتونه خطر اینو داشته باشه که مقنعه به داخل دستگاه کشیده بشه و ذهن‌ها با این موضوع مرتبط نیست به طور معمول. و اما این اتحادیه کارگری و این صنف کارگری هستش که میتونه در یه مورد خاصی مثل این اظهار نظر بکنه، برای اینکه اونها درگیر این موضوع هستن، برای اینکه معمولا اتحادیه‌ها از خود همون اشخاص مثلا کارگر، کارگران ریسندگی در میتونن عضویت داشته باشن و مسائل دغدغه‌های واقعی روزمره مرتبط با کارشون رو مطرح بکنن. بنابراین یکی از مسائل دیگه‌ای که در این رابطه میتونیم ببینیم این هستش که اگر شاید اتحادیه‌های کارگری در ایران بتونن به صورت فعالانه و گسترده فعالیت بکنن و از هر طیفی، از هر صنف کارگری به اصطلاح حضور داشته باشن، وقت میتونن مسائل معیشتیشون، مسائل به اصطلاح مربوط به ایمنیشون، مسائل این چنینی رو مطرح بکنن و در ارتباط با اون از دولت و از وزارت کار قوانین مناسب خودشون رو درخواست بکنن. الان من میتونم به طور حتم بگم که کار کردن یک زن با حجاب اجباری در کنار دستگاه‌های این چنینی واقعا خطرآفرینه و چرا باید این نابرابری بین زن و مرد وجود داشته باشه؟ چرا باید یک کارگر مرد از این موضوع نترسه ولی یک کارگر زن باید از این موضوع هراس داشته باشه؟ اگر زنان در شیفت شب وای میسن و کار میکنن و به اصطلاح زن جوانی به این سن در شیفت شب ریسندگی وای میسه کار میکنه، بنابراین باید بتونه از حقوق برابر هم برخوردار باشه. ولی خب متاسفانه ما میبینیم که بعد تمام قوانین به اصطلاح جزئی در ایران مسائل ایدئولوژیکی همیشه سایه میافکنه، در واقعیت رو نمیتونیم طلب بکنیم. پس در این رابطه میتونیم زوایای خیلی مختلفی رو ببینیم. وظیفه‌ای که وزارت کار میتونه ایفا بکنه در مقابل حکومت، درخواست ایمنی های لازمه رو بکنه برای کارگرانش انجام نمیشه. مسئله که کارفرما میتونه به اصطلاح حالا طراحی لباس خاصی بکنه یا نمیدونم به چه صورتی اصلا میتونه این واقعه به اصطلاح صورت نگیره، مبادلات یا تبادلات فکری که میتونه با وزارت کار داشته باشه در این رابطه، یا مثلا واقعا شاید کار کردن به این نزدیکی با حجاب اجباری اصلا شاید درست نباشه که یه کارگری در این وضعیت قرار بگیره. و در نهایت کارگری که جانش رو در این رابطه از دست میده، نمیدونم، شاید در نهایت یه خسارت مالی رو به اصطلاح بتونن خانواده طلب بکنن. و واقعیت اینه که خب جان عزیز یک دختر کارگر 21 ساله از دست میره و قابل جبران نیست.
حسن شمس، کارگر روزمزد تعمیرات پالایشگاه ششم در فازهای 15 و 16 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، چند روز پیش از ارتفاع سقوط کرد و جان باخت. خبرگزاری ایلنا نوشته که چرایی وقوع این حادثه در حال بررسی است. در این ارتباط هنوز مشخص نشده که آیا حسن شمس مجهز به وسایل ایمنی بوده است یا خیر. این کارگر همچنین فعال محیط زیست، مجرد و تنها نان‌آور خانواده خود بوده است. 26مین کنفرانس تغییر اقلیم چند روز پیش در شهر گلاسکو در بریتانیا برگزار شد. در این ارتباط اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد شرایط حقوق کارگران و اهمیت قوانین کار در پیوند با موضوعات تغییر اقلیم عقیده دارد.
در حوزه کار و کارگری مسئله تغییر اقلیم شامل متغیرهای آب و هوایی مثل دما، رطوبت اینقدر مهم بود که سال 2017 قوانین تازه‌ای وضع شد برای حفاظت از کارگران در مقابل این متغیرها در تأثیر تغییر اقلیم، مثل تغییر و تعدیل ساعت کار، شرایط کار در دماهای بالا، همچنین شرایطی در نظر گرفتن افرادی که ریسک گونه‌ای از بیماری رو داشتن یا کارگرانی که در معرض گرمای حاصل از وسایل کار و ماشین‌آلات بودن. و بخش مهمی از قوانین شامل کارگرانی بود که در حوزه کشاورزی فعال هستند. مجمع سندیکای اتحادیه اروپا هم سال 2020 سندی را منتشر کرد در مورد سازگاری با تأثیرات تغییر اقلیم و اهمیت اون در حوزه کار. یک بخش مهم این سند در واقع متغیرهای آب و هوایی رو در بر میگیره، مثل حوادث طبیعی، رطوبت، گرما، که چطور کارگران متأثر از این شرایط وضعیت کاریشون تغییر میکنه، خسارت اقتصادی که ناشی از تأثیرات تغییر اقلیم هست و مشخصا متوجه کشاورزان و کارگران هست رو برآورد میکنه و بنا به این گزارش هزینه‌های تحمیلی به سیستم‌های اجتماعی در صورت اینکه سرمایه‌گذاری برای سازگاری با تأثیرات تغییر اقلیم اتفاق نیفته عددهای بسیار زیاد و غیر قابل جبرانی هستند. به طور مثال 100 میلیارد یورو در سال 2020 گزارش میگه که این عدد 100 میلیارد یورو در سال 2020 به 250 میلیارد یورو در 2050 خواهد رسید اگر سرمایه گذاری های مناسبی برای سازگاری با تأثیر تغییر اقلیم در کشورها اتفاق نیفته در حوزه کار و کارگری. مسئله بعدی مسئله خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل خسارات ناشی از سیل که بخش زیادی از کارگران رو برای مدت‌های طولانی از کار بیکار می‌کنه و آسیب خیلی زیادی به کشاورزان می‌زنه.
خانم بهرامی میگوید
اما موضوعی که خیلی کم بهش پرداخته شد توجه به این گزارش ها بود در کوپ 26. ما مجموعه زیادی داریم از اهمیت برنامه ریزی برای کاهش ساعت کار در کشورهایی که استرس گرمایی زیادی دارن و سازمان جهانی کارم پیشبینی میکنه که 500,000 شغل جدید اگر سازگاری با تاثیر تغییر اقلیم براش برنامه ریزی بشه میتونه تا 2050 ایجاد بشه. ولی در غیر این صورت افرادی که کارشون رو از دست میدن حتی در کشورهای صنعتی هم بسیار پرشمار خواهند شد. شما در نظر بگیرید که فقط در اتحادیه اروپا در حوزه کشاورزی بیش از 10% مشاغل رو در حوزه مواد غذایی و کشاورزی شامل میشه. خب به این ترتیب این عدد بیشتر از 45-44 میلیون شغله که در ارتباط با کشاورزی هستن و خب طبیعیه که تاثیر تغییر اقلیم و خوش سالی میتونه همه این مشاغل رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. در کوپ 26 45 تا کشور متعهد شدن که 4 میلیارد دلار برای حفاظت از طبیعت و حرکت به سمت کشاورزی پایدار سرمایه‌گذاری بکنن، برای اینکه ما میدونیم 1/4 گازهای گلخانه‌ای جهان حاصل از کشاورزیه و به این ترتیبی میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه. اما کارگران زغال‌سنگ، کارگرانی که در شرایط سخت و ناپایدار کار میکنن و شغل اونها میتونه به راحتی با حوادث طبیعی مثل سیل و همینطور حوادث کار به شدت تاثیر قرار بگیره، بسیار کم به اونها پرداخته شد و کمتر دیده شدن، در حالی که خود مسئله بیکاری و از دست رفتن اشتغال و مسئله که یکی از مسائل مهم در به وجود آوردن شکاف اقتصادی و شکاف رشد و توسعه در میان کشورهاست، موضوع بسیار بسیار مهمی در پیوند با توسعه پایدار و همینطور مقابله با تأثیر تغییر اقلیم هست.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
اعتصاب بر راهپیمایی‌های هزاران کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز همزمان با اعتصاب و تجمع‌های کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در آبان سال 97 انعکاس بسیاری در ایران داشت. میثم آل‌مهدی، فعال کارگری ساکن سوئیس که در آن زمان کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود، به رادیو فردا می‌گوید
از اونجایی که تقریباً همزمان بود با اعتراضات کارگران هفت‌تپه و یک فرایند اعتراضی تقریبا 4 ساله داشت توی فولاد و این فرایند موجب رشد خیلی زیادی و آگاهی بسیار زیادی بین کارگرها شد و کارگرها رو منسجمتر و آگاه‌تر کرد و تلاش می‌کردن کارگران که از این آگاهی خودشون به بهترین شکل استفاده بکنن و از اونجایی هم که دیگه ما چاره‌ای نداشتیم، یعنی من کارگر هیچ وقت چاره‌ای ندارم جز این که با بقیه کارگران متحد بشم و ضرورت اتحاد ما توی این اعتراضات مشخص شد و فهمیدیم که باید کنار یکدیگر بیستیم، باید با هم دیگه منسجمتر، بدون اختلاف، بدون نگاه به این که زبان، نمیدونم این از چه نژادیه، این با چه زبانی صحبت میکنه، این برای ما مهم نبود و مهم بود اون ستمی که داشت کارفرماها و صاحب شرکت داشتن به ما انجام میدادن. و ما اونجا این اتفاق افتاد که کارگران بخش‌های مختلف که 5-6 تا بخش مهمی داشتیم توی شرکت، اونها به شکل کمیته‌ای شروع به فعالیت کردن، یعنی به شکل هسته‌های کوچکی شروع به فعالیت کردن و این فعالیت ها میتونه به این شکل باشه. حالا من یک مثالی براتون بزنم، اگر بخش لوله سازی در حال تولید بود و ما میخواستیم احتساب بکنیم، کارگران لوله سازی اونجا رو خاموش نمی کردن، بقیه کارگران که مثلا کارگران بخش 2 و بخش 1 اونها میرفتن اونجا رو خاموش میکردن و وقتی هم کارفرما یا حالا نیروهای امنیتی میومدن بهشون میگفتن اون کارگران خاموش کردن و همه کارگران برمیگشن توی بخش های خودشون و از این شکل تاکتیک هایی که استفاده میشد توی فولاد و این فرایند، این تاکتیک ها، برخوردها با مدیریت و بالخصوص اون نقطه عطف مهم اتفاق فولاد که به اصطلاح همین بخش ها و همین کمیته ها تصمیم گرفتن مدیریت اون زمان، مالکیت اون زمان که عبدالرضا موسوی اونو از شرکت با کادر حراست و نیروهای فیزیکی خودش از شرکت اخراج بکنن و یک ماه شرکت در دست بگیرن، یک ماه کامل شرکت در اختیار کارگران بود و اونها حراست شرکت رو در اختیار داشتن، وضعیت شرکت به اون میرسیدن.
آقای آل‌مهدی همچنین اشاره میکند
مهمتر از همه در روند این اعتراضات وقتی این کمیته ها فعال شدن و بخش های مختلف فعال شدن و مهمتر از همه همه کارگران دیگه دخیل شدن، همه کارگران وقتی دخیل شدن تونستن یک مجمع عمومی تشکیل بدن، در درون این مجمع عمومی یا سالن همفکری همه این کمیته ها جمع می شدن و دور هم دیگه فکر می کردن و برای احتساب آیندهشون فکر می کردن و آیا اینکه این احتساب تا اینجا پایان پیدا بکنه و چه نوع تاکتیک های استفاده بشه و اینکه در آینده چطور میخواد اینها و اینها همه میومدن در درون این سالن های هم فکری در مجامع با هم دیگه می نشستن و هم فکری میکردن و نقطه عطف بسیار مهمه این مجمع عمومی اونجا اتفاق افتاد که وقتی اون اعتراضات و پرشکوه سال 97 رو نگاه بکنیم و فشارهای زیادی که می آوردن برای اینکه مذاکره صورت بگیره، اما چون کارگران و فولاد بسیار قوی بودن و این قوی بودنشون در اتحادی که داشتن بود، شورای تأمین استان مجبور کردن توی شرکت بیاد و توی مجمع عمومی خودشون بیاد و اونجاست به نظر من که توازن نیرو بین کارگر و کارفرما و دولت مشخص شد و این مجمع عمومی، این اتحاده، یک توازن نیروی ایجاد کرد که ما کارگران لاجرم مجبوریم بریم سراغ این اتحاد و بریم سراغ این که چگونه بتونیم تمام بخش های کارخانه ها را درگیر بکنیم، یک کارخانه چطور میتونه سازماندهی بکنه و این تشکلات خودشونی ایجاد بکنن و این حتی اگر این تشکلات حتی اگر مجوزی نداشته باشن اما متشکل در درون کارخونه خودشون باشن و تصمیم گیری های خودشونو به شکل جمعی انجام بدهند.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته که در زمان ریاست عیسی کلانتری بر سازمان محیط زیست تصمیم گرفته شد که دانشگاه محیط زیست کرج، قدیمی ترین دانشکده محیط زیستی ایران، منحل شود. او اشاره کرد که دانشجویان از بی‌ارزش شدن مدارکشان می‌ترسند و افزود کارکنان دانشکده نیز از اینکه وضعیت پادرهوایی داشته باشند نگرانند. این شنونده همچنین گفت که تاکنون چند بار اعتراض‌هایی انجام شده ولی هنوز وضعیت دانشکده محیط زیست به سامان نرسیده است. Thank you. پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.